بسم الله الرحمن الرحیم. ما با عنوان بحث توحید به عنوان سرچشمه هر عقیده‌ای و سرچشمه دینداری و اصل اون بحث رو آغاز کردیم که هر جا لازم بود که به شرک هم بپردازیم و اشاره کنیم، از باب اینکه توحید حدود و ثغورش معلوم بشه قرار شد توفیق داشته باشیم کار رو انجام بدیم. در بحث توحید عرض کردیم که ما به خودمون، به عقل خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم هر سازندهی نسبت به مصنوع خودش و اون چیزی که ساخته به تناسب اهمیتش سه نسبت و ارتباط داره. بعد عرض کردیم که هر سازندهی حداقل دارای سه ویژگی هست: علم و قدرت و هدف در اون چیزی که ساخته. هر چقدر مصنوع او بزرگتر، این مواردی که گفتیم عظیم‌تر. بعد عرض شد که وقتی سوال میکنیم یک سازنده هدفش از ساختن یک چیز چه بوده، این دو جواب داره: یکی کار کرده اون چیزی که ساخته شده و دیگر انگیزه سازنده، که همین مسیر رو در مورد خلقت خدای متعال گفتگو کردیم و دریافتیم که عقل ما گواهی می‌دهد بر این که سازنده‌ای دارد. این سازنده‌ای دارد، نه سازنده‌ای داشته. همین الان هم خالقی داره و اون خالق رو وقتی سوال میکنه مرا برای چه خلق کردی، چون در او انگیزه ای نیست، او غنی مطلق است، بی نیاز است. دیدیم که اگر یک بی نیازی به کسی لطف کند، اتفاقا اینجا اون نقطه ایست که شما رحمت خالص، محبت خالص و لطف خالص رو میبینید و این همان است که خدای متعال به فرستادگان خود هم توصیه کرد که به مردم بگویید ما از شما چیزی نمیخوایم. و اون قسمتش که مربوط به من، علیکم السلام و رحمت الله، و قراره من بدانم من برای چی خلق شدم، گفتیم که بر مبنای آیه که همه آشنایی، من برای عبادت خلق شدم. گفتیم معنای عبادت چیه؟ گفتیم یکی از معانی عبادت اطاعت مطلق است و همراه خضوع، یعنی با پذیرش. تو این فضا بودیم. حاجی جواهریان به من گفتن که شما این بحثی که راجع به نماز گفتیم و بعد همه این مقدمات و اینها، یه وقت این گمان نره که ما داریم با یه عده بی نماز حرف میزنیم. خلاصه گوش ما رو یه ریزه گرفتن. من این شوخی رو گفتم با ایشون خواهم کرد. تذکر خیلی خوبی بود، ایشون لطف کردن. البته به گمان بنده لطف دوستان و بزرگواران، به نظر بنده انشاءالله این شبهه رو تو ذهن نمیاره. ما در گفتگوهای دینی خصوصا در مقولات عقیده چاره ای نداریم جز این که وقتی میخوام مسیر رو حرکت بکنیم با یه سری شبهات رایج و یا احتمالی ممکنه برخورد بکنیم، ما باید از مسیری عبور کنیم که در واقع اون شبهات رو پاسخ داده باشیم و یا حتی گاهی تصریح بکنیم که چنین سوالی، چنین شبهه‌ای، چنین مسئله‌ای هست، پاسخش اینه. این امیدواریم که برای بعضی از دوستان عزیز، شاید مثلا برای بعضی از دوستان جوانتر مفید باشه که تو محیطایی که زندگی میکنن بتوانن پاسخی نسبت به مسائلی که دیگران مطرح میکنن داشته باشن. ما که در مورد نماز این همه مثال زدیم، نه خدای نکرده از باب این که مثلا در جمعیت گمان کردیم چنین چیزی بوده، نه، بنده اصلا عدد این حرفا نیستم. اما وقتی من میشنوم از بعضی افراد که خب این نماز چه فایده ای داره، حالا مثلا چرا من باید این کار سختو بکنم، مثال ما تو این وادی بود که در واقع بتونه پاسخی برای اونها باشه، البته پاسخی عقلی، عقلی که آدم با همه وجودش واقعا حس کنه که این سوال جایی نداره و واقعا پاسخ داره. آدم تو زندگی عقلایی خودش پاسخ به این سوال داده، هر روز داره پاسخ میده. در بحث توحید که گفتیم در کنار این بحث شرک رو هم در واقع نظر میکنی، ما در بحث توحید هدایت شدیم به این که خدا را عبادت کنیم. من درس کردم عبادت خدا یکم معانیش اطاعت مطلق خداست. حالا ما عقلا ببینیم آیا ما از خدای متعال باید اطاعت مطلق داشته باشیم یا نداشته باشیم. دیشب عرض شد که عقل میگوید هر مالکی نسبت به مملوک خودش، ساخته خودش، ملک خودش حق تصرف داره. اگر کسی هم خواست تصرف بکنه باید اجازه بگیره از مالک. اگر من میزی رو ساخته باشم، من نجاری باشم، میزی ساخته باشم، صندلی ساخته باشم، شما نمیتونید این میز و صندلی رو از مغازه من بیرون ببرید، چون من کار کردم روی این چوب، زحمت کشیدم، به خاطر زحمت و کاری که کردم و پولی که دادم چوب رو خریدم، مالک اینم. شما از من اجازه میگیرید یا از من میخرید مالک میشید. مادامی که من مالکم عقلا شما نمیتونید بردارید. این یه قاعده عقلیه، همه ی عالم هم به این قاعده معترفن. فرض کنیم اگر چنین سخنی درست باشه، چون ما که نبودیم اون زمان، انسان اولی بوده باشه که با سنگ یه نیزه‌ای ساخته، با یه سنگ و یه شاخه مثلا نوک این سنگ رو تیز کرده باشه شده باشه نیزه، اینو مال خودش میدونه. اگه چنین مثالی حالا درست باشه که نقل میکنم، در صورت مالکیت یه امر عقلیه. ما با تصرف در چیزایی که بیرون موجوده، مثلا میام یک فرشی درست میکنیم، رنگش بیرون هست، پشمش بیرون هست، نخش بیرون هست، مال ما هم نیست، ما یک کاری میکنیم میشه مال ما. چوب در جنگله، یکی میره قطعش میکنه، تکه تکش میکنه، مال خودش میشه، میفروشه، مال من میشه، منم روش کار میکنم، صندلی میشه، میشه مال من، بعد همینطوره مالکیت رو عوض میشه. اما اگر یک کسی خلق کرد، خلق او من لاشعی بود، فرق خلقت خدا با خلقت سائرین یکی از فرقش همینه. آیا غیر از خدا میشود کسی خالق باشد؟ بله میشود، مشکلی نداره. سوال خیلی ساده است، خدا میتونه انسانو یه قدرتی بهش بده بتونه خلق بکنه؟ خب بله دیگه، شاید بگید نمیتونه، داره میگه خدا ضعیفه. بله خدا میتونه انسان رو قدرتی بده که خلق بکنه، کمان که به حضرت عیسی این قدرت رو داد و در قرآن هم گفت و از تخلق من الطین، عیسی تو خلق میکنی. دقت کنید لغت خلق رو من به کار نبردم، خدای من به کار رو. خب خلقت حضرت عیسی علیه السلام چون تو آیه داره و از تخلق من الطین که هیئت طیر، بعد داره تو قرآن که به اذنی، به اذن من. مخلوقات دیگه اگه بخوان خلق بکنن خدا باید قدرتشو بده، اذنشو بده، توانشو بده، ولی خدا میخواد خلق بکنه لازم نیست از کسی قدرتی بگیره، اذنی بگیره. این یکی از تفاوتاشه. شما میتونید خلق بکنید، امکان عقلیش بله امکان داره خدا به شما قدرت بده خلق بکنید، اما همون موقع هم که قدرت خلق دارید، آن به آن دارید از خدا این قدرت رو میگیرید. یه لحظه نخواد دیگه نمیتونید کاری بکنید. پس خلق کردن مخلوقات چیز عجیبی نیست. مثال هم فراوون داره تو خلقت. یکی از مثالاش که دیگه روایت هم هست، همه شما هم صبح تا شب بایش مرتبطین، ما صبح تا شب افعالمون رو خلق میکنیم. بنده این کلماتی که دارم به زبان میرانم به اذن خدا، به حول و قوه‌ای که خدا مرحمت کرده، من دارم این عرایض رو تقدیم میکنم. پناه بر خدا، پناه بر خدا، اگه دروغ بگم، خطا بگم، اون منم که از حول و قوه خدا دارم سوء استفاده میکنم و حرف زشت خلق میکنم. من اگه حرف زشتی بزنم در این ثانیه که اینجا نشسته این، پیش از این که من این سخن رو بگم و این کلمات رو بر زبان جاری کنم، قبل از این این کلمات بیرون موجود نبوده. من حرف زشتی خدای نکرده به شما میزنم، شما عصبانی میشی، به هم میریزی، چند روز قصه داری، فقط واسه این که من یک موجود زشت خلق کردم، یه ناسزا، یه تهمت خلقش کردم. بله من خالقم، من به اذن خدا خالقم. این که حقیقتیه، این سخن نبود بود شد، توسط کی بود شد؟ توسط من بود شد. بله من اینو ایجاد کردم و الانم که دیگه وسایل ضبط کردن که هست الا ماشاءالله، یکی ضبط میکنه، یکی میذاره تو اینترنت، یکی هم کپی میکنه، همه جا پخش میشه، کاری نداره که. پس این یه حقیقتیه. الان نوع گرفتاری های مردم و درگیری ها و دشمنی ها و اختلافات نوعا مال همین حرفایی که ما میزنیم، مالی تولیدات زشت و ناخالص و بدیه که ما تولیدش میکنیم. برای این دهنو ببندم این مخلوقات زشت آفریده نمیشه. بله خدا قدرت خلقو به همه داده، بعدم روز قیامت از ما میپرسه که این قدرتی که دادم چرا باش اینا رو خلق کردی؟ اگه فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خالقای دیگه هم هستن، احسن الخالقین اوست. تمام مخلوقات موقعی که خلق میکنند، موقعی که خالقند، در تمام آنات، در تمام شؤونشون به خدای متعال وابستن و محتاج. همه ما، من اگه بخوام سخن زشتی بگم خدا اراده کنه میتونه نفس منو بگیره، هنجانه منو خفه کنه، آنی. فرق دیگری که خالق بودن مخلوقات با خدای متعال داره اینه که ما وقتی خلق میکنیم اگه چیزی خلق میکنیم، اگه من حرف نشنیده باشم، در یک خانواده متولد شده باشم که هیچ کس اونجا حرف نمیزنه، خب طبیعی منم هیچی نمیدونم بگم. من چون دیدم که سخن میگویند، از این طریق شنیدم، فهمیدم کلمات چه معانی داره، یاد گرفتم حرف زدن. درسته؟ نجاری که میخواد میزی صندلی درست کنه باید یه چیزی باشه با اون درست کنه. هر کدوم از ما میخوام خلق بکنیم از یه چیزی خلق میکنیم. اگرم تصویری کشیدیم، نقاشی کشیدیم از یه موجودی که سابقه نداره تو خلقت، عجیب غریبه، یه کارتونی درست کردن، شخصیت های کارتونش وجود خارجی ندارن ولی اون تصویری که کشته شده، چشم داره، گوش داره، دهان داره، همه اینا سابقه شد و داشتی تو خلقت. بله دهان این شکلیه، تو این شکلی کشیدی، حالا چشم اینطوریه، تو کشیده تر کشیدی، حالا هر کاری که کردی. ولی خدای من وقتی خلق میکنه، ملاشای خلق میکنه، چیزی نیست خلقش میکنه. خب حالا اگه من که از یه چیزی خلق میکنم مالکم و میتونم اگر کسی اومد مال منو دزدید به محاکم برم شکایت کنم آقا این دزده، مال منو دزدید، و اگر بیان پرونده رو بررسی کنن قاضی حکم میده به نفع من و اونو مجازات میکنه، نمیکنه؟ ببخشید این نظام اجتماعی که تو دنیا هست نظام عاقلان است یا احمقان است؟ نظام عاقلان است دیگه، مالکیت رو همه پذیرفتن، کسی بیاد از ملک کسی بدون اذن او برداره تصرف کنه، او اگه ناراضی باشه حق داره بره شکایت بکنه، بررسی کنن، پرونده معلوم شه، او رو محاکمه میکنن، جریمه میکنن، حق هم به تو برمیگردن. این مال دنیایی است که ما خلق میکنیم از چیزایی که تو دنیا هست. خدای من خلق کرده از هیچ، از چیزی که نبوده. پس خدا املکه، روایت داریم ما مالکیم ولی او املکه. من مالک این میزم که ساختم، ولی خدا املک است، مالکتر است به من و به میز و به چوب و به همه شئون. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. عقل میگوید خالق مالک است. عقل میگوید مالک حق دارد برای ملک خودش تصمیم بگیره. یه قطعه از زمین که مال هیچ کسی نیست، کافیه یه جمعیتی اونجا باشن رأی بدن به یه نفر که تو حاکم اینجا باش، اون بشه رئیس جمهور، بشه پادشاه، بشه هر چی، وقت اون میاد قانون گذاری میکنه، یا یه عده‌ای میان، یه مجلس، یه تعدادی میان قانون گذاری میکنن. حالا به من و شما میگن اینجور باید بری، اینجور باید بیای، این کارو باید بکنی، اون کارو کنی، جریمه میشی، بر من قانون میذاره. درسته یا نه؟ میاد حقوق رو تعیین میکنه. مسائل حقوقی یعنی این دیگه. چطور ابناء بشر به همین حاکمیت اعتباری که با هم قرار میذارن حق دارن قانون بذارن، حق دارن حقوق تعیین کنن، و دنیا هی داری تو این بلنگو صدا میکنه که اگر کسی حقوق را رعایت بکند و به قوانین مدنی احترام بگذارد، این دیگه بهترین آدم است. واقعا خدای خالق عالم و مالک عالم یه قانونی گذاشته بر عالم و یه حقوقی تعیین کرده. خب معلومه هر کس به این حقوق احترام بذاره و به این قانون مقید باشه، خب معلومه این بهترین آدمه. چطور اینجا بهترین آدم این باشه اونور نباشه؟ عقل چه تفاوتی قائله؟ هیچ. اینکه دیگه شبهه نداره که، اینکه سوال نداره که. حقوق بشر رو کی باید تعیین کنه؟ بشر؟ خب اینکه خیلی خنده داره. حقوق منو و حقوق منو نسبت به شما و حقوق شما نسبت به من کسی باید تعیین کنه که مالک من و شماست، صاحب من و شماست، خالق من و شماست. من که نمیتونم بیام برای شما حق تعیین کنم. چرا از نظر زندگی اجتماعی بین ما اینجور قرار میگذاریم با هم که اگه من رئیس شدم میتونم برای تو قانون وضع کنم و بگم تو حقت اینه، حقوقت اینقدر، مزایات اینقدر، بیمت اینه، من میتونم اینو بگم چون قرار گوشتم من فعلا برای کرسی بالاتری نشستم. ولی عقلن هیچ کدوم اینا درست نیست. عقلن درست نیست. اگه بخواید عقلی ریشه رو پیدا کنید در مورد خدای متعال. مالک اون، او خالق اونه، قانون گذار او، حق گذار اونه. و اگر این به این حقی ضایع بشه، اون حق گذار باید حقو برگردونه دیگه. تنها کسی که میتونه این کارو بکنه خدای متعال. ببخشید اگه حق شما رو بخورن، یارو هم پیدا نشه، اون دوز، اون ظالم پیدا نشه، چیکار موقع بکنید؟ الان چقدر پرونده ها هست کمجون مونده، چقدر آدم ها شکایت کردن، هنوز اون متهم پیدا نشده. بعدم یارو پول خورده دیگه، پول خورده، همه رو خورده برده، میگن بره زندان. خب این زندان بره که واسه من پول نمیشه که. نمیدونم این خاطره رو گفتم یا نه، حالا اگه گفتم که تکرار میشه، نگفتم هم حالا خاطره است دیگه. یه زمستونی من از خونه با ماشین آمدم بیام بیرون که فرزندمو برسونم مدرسه، حدود مثلا قبل هفت بود، یه ربع هفت اینا. منزل ما یه طوری بود که از خانه میامدیم بیرون، یه کوچه فرعی رو رد میکردیم به یه کوچه دیگه میرسیدیم برای اینکه به خیابون اصلی برسیم. این کوچه سربالایی بود، برف هم داشت میامد. ما آمدیم سوار شدیم، اومدیم اول سرباری بریم بالا، دیدیم از بالا داره یه دونه از این چرخا گاریای نمکی داره تشمیه رو پایین، اون تو صاحبش نیست، راننده نداره. ما رسیم اول سرباری، دیدیم اون داره میاد پایین، فکر کنیم خب چیکار کنیم، بزنه جلوی ماشین که دیگه. من نگاه کردم دیدم این چرخ داره میاد، اون تو کج داره میره، میره طرف دیوار. ما هم زرنگی کردیم از این ور پیچیدیم که اون اونوری بره، ما هم اینوری بریم. گاری رفت خورد به دیوار، برگشت خورد به ما. بشه که از جلو بزن، از پهلو زد، قشنگم زد، هم در راننده رو پاره کرد، هم در عقب و هم ستون رو جا به جا کرد. جلو خود کمتر بود، بله جلوم خود کمتر. خب ما وایسادیم چه اتفاقی بیفته؟ مثلا افسر بیاد کلوکی بکشه، مثلا نمکی، چرخ، چی؟ گاهی اتفاقی میفته آدم نمیدونه چیکار کنه. دیدیم یک جوان رعنا از بالای سر پایین داره میاد، یخ هم کرده تفلک، دستشو داره اینجوری میکنه، ها میکنه، داره میاد پایین، بچه رو ول کرده، خودش هم پشتش رسید به ما. بعد گفتم چه وضعشه آقا، چی بگن؟ گفت دستم یخ کرده بود، نمیتونستم چرخو نگردنم، ولش کردم بره پایین. گفتم عجب بابا یه چیزی، من چی بهت بگم؟ خب حالا بنده میخوام خسارت میگیرم دیگه، چیکار باید بکنم؟ احتمال بعد 6 ماه یه سال نون خشکایی که این میگیرن من بگیرم، چون چیزی که نداره چیکارش کنم؟ من اون لحظه گفتم خدایا چه اتفاقایی برای آدم میفته. این ربطی به خدا نداره ها، خدا نمکیو چرخشو نزد به ماشین ما، اون زد. گفتم خدایا چه اتفاقایی میفته، من چیکار کنم الان؟ اصلا به کی بگم؟ اصلا کجا میتونه بیاد این حقو بگیره؟ این آدم هم احتمالاً اینطوریه دیگه، شما هر کاری بکنید میگه آقا باش شما میریم زندان. احتمالاً خب گرمتر از این که زمستون خیلی ور اونور بره، اقلا ناهارشو میدن، شامشو میدن. ما این معلمی داشتیم، ما اجتماعی درس میداد تو راهنمایی، بعد اون میگفت، حقوقدان بود، میگفت یکی از مشکلات زندانها در زمستان اینه که یه سری افراد که قوانین رو بلدن از این دل دزدا میرن یه دزدی میکنن که اون عقوبتش 3 ماهه، 3 ماه زمستون جا ندارن، یه دزدی میکنن پلیس میگیره 3 ماه میرن زندون. بالاخره در حد این که از کنار پیاده رو بهتره که، بعد تموم شد دوباره میان بیرون. خب من چیکار کنم؟ خب هیچ. حالا این وسط یه حقی زایه شد، کی میخواد اینو استیفا کنه؟ ببینید یه کسی باید باشه منو ببینه، او رو ببینه، ببینه این مال چی بوده، تا بتونه دقیق حکم کنه. حکم‌های اجتماعی که ما داریم، حتی احکام اسلامی، توجه کنیم، احکام اسلامی در صدد این نیست در قضاوت حق رو به حق دار برسونه، نمیتونه این کار رو بکنه، چون کسی از باطن افراد خبر نداره. احکام اسلامی در نظام قضایی بناش بر اینه که به بهترین مدل و کمترین آسیب بتونه جامعه رو با یه نظامی کنترل کنه. حالا اگه یه کسی آمد شاهد دروغین آورد، قسم دروغ هم خورد، طرف مقابل هیچ کس رو نمیشناخت، غریب بود، مالش رفت، خب چی میشه؟ این خدا هست، خدا هست. ما یه استادی داشتیم در دانشگاه که ما یکی از کار تحقیقمون رو با ایشون انجام میدادیم، یه بار یه آیه خیلی قشنگی رو به من گوش زد کرد، گفت فلانی نگاه کن، اگه زن ناشزه باشه، یعنی تخلف کنه از شوهرش و بگه من میخوام بدون اذن تو هر جا دارم میخواد برم، یه حکم دنیایی داره، میشه با او این برخوردو کرد، درسته؟ اما اگه مرد اینطوری باشه، خدا میگه این با من، خیلی ترسناک داره. کسی که با خدا زندگی کنه، ببینید زنی که با خدا زندگی کنه زیر پاش سفته سفته. که اگه مرد از زن شاکی باشه شکایت کنه، شکایتش بالا نمیره. یعنی برای چی شکایت میکنی؟ اذیتت میکنه، خب طلاقش بده. زن اگه از مرد شاکی باشه شکایتش میرسه به خدا، چون میگه به تو گفتم تو نمیتونی شوهرتو طلاق بدی. این شبهه‌های بچگانی که انداختن برای دعوای بین زن و شوهر، اصلا نمیره قرآن رو بخونه، فکر کرده عالم بی صاحبه، بی نظامه، هرکی به هرکیه، پناه بر خدا، خدا یه چیزی گفته توش مونده، حالا نمیدونه چیزی جمعش کنه. این خیلی مهمه. خب از بالا شروع کنیم. خالق مالک، مالک حق دارد قانون بگذارد، حقوق تعیین کند، و اون خالق مالکی که حقوق رو تعیین کرد، قانون رو گذاشت، پاش وایساده. یه روز یکی تو دانشگاه گفتش که این که شما میگید مثلا تو قوانین شرعی ما به این ضوابط شرعی که گفته شده عمل کنیم تو معاملاتمون، پول ما رو یارو خورده رفته، من به شما میگم فلانی پول ما رو خورد، بهش مثلا یه پول امانت دادیم، چک دادیم، اومد جنس رو برد، پولشو میدم، رفته خورد، تموم شد رفت دیگه. شما من اعتراض میکنی، میگه بابا این ابتدایی ترین، نه به معنای پایین ترین رتبه، نه نه، جز اولیات معاملات. مگه خدا نگفت اگه چیزی به هم دادیم بنویسیم، اذا تداینتم بدینن فاکتوم، مگه نفرمود؟ خب بنویس، رو دروسی دارم نمیشه، بعد حالا چیه عجله داشتم، ول کن حرفو بنویس. برگشت من گفت آقا خب ما ننوشتیم خوردن، ولی من خیلی آدمارم میارم به شما نشون میدم اینا رو نوشتن، رسید گرفته یارو خورده، ازش رسید گرفته ولی بازم خورده، فرقش چیه؟ چه رسید بگیری چه نگیری، دیگه الان تو این دور زمان همه میخورن. گفتم فرقش اینه، وقتی مال تو رو خوردن رو به خدا میکنی، میگه خدا گفتی من رسید بگیرم گرفتم، پول منو خورد، من از تو میخوام. همون که ننوشته بهش به خدا چی بگی؟ میگه رسید گفتی بگیر نگرفتم، حالا نگرفتم پولمو خود تو بده. میگه خب من که گفتم رسید بگیر. نمیگیم خدا از آدمی که رسید نگرفته حمایت نمیکنه، خدا قراره بیاد حمایت کنه از من دیگه، میگه ببینم کاراتو درست انجام دادی؟ آره باشه من پات وایسادم، اون کاری که گفتم انجام دادی؟ آره من همه کارا رو کردم. خدا به من گفتی فرزنددار میشی این کارا رو بکن، من همه این کارا رو کردم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، کسی که رسید میگیره برای یه داد و ستد و یه دین، خدا پاش وایساده، این حروم نمیشه، این هدر نمیره، مطلقا هدر نمیره. کسی که توی کارش خدا رو شاهد بگیره، بگه بین من و تو خدا شاهد، اونم بگه باشه خدا شاهد، امان از روزی که یکیشون تخلف کنه. داستان مباهله چیه؟ مباهله اینه دیگه، وقتی گفتگو میکنن به انتها نمیرسه، قبول نمیکنه طرف مقابل، میگه بریم مباهله کنیم، میگه بریم مباهله کنیم. مباهله یعنی چی؟ حالا توصیفاتش بمانن، یعنی اینکه بریم هر دو، حالا در یک صحرایی در هر جا، هر دومون به خدا بگیم خدا لعنت تو بفرست بر اون که دروغ میگه، تو بگو منم میگم. بابا عالم خدا داره مثل این که گفت بترس از اون کسی که هیچ کس و جز خدا نداره. بابا اگه یه کسی مدافعش من باشم، شما ممکنه من بترسی، من یه بزرگتر شما پیدا میکنی، وقت من از اون میترسم، درسته یا نه؟ اما از این کسی که جز خدا کسی رو نداره. خب از همین جا میخوام این نتیجه رو بگیریم، اون خدایی که خالقه، عرض کردیم همین الانی که ما داریم گفتگو میکنیم، تمام ما نیاتمون، نگاهمون، تفکرمون، ارتباطمون با هم، گمان بدمون، گمان خوبمون، خیرخواهیمون، هر چه که داریم و نداریم، همه را میداند، به درستی هم میداند. ببین تو معاملات ما میتونیم با حرف همدیگر رو به عقب برانیم، ولی قلب رو کی میدونه؟ خدا میدونه، حاضر ناظر. حالا تو این عالم زندگی کنیم، از امروز به بعد تو جهانی زندگی بکنیم که صاحبی دارد، خالقی دارد، همیشه حساب کتاب داره، گفته بنده من، عزیز من، زندگی میکنی اینا رو رعایت کن، من پات وایسادم. عالم مال کیه؟ مال خدا. تمام مناسباتش، ارتباطاتش، همه و همه، همه اینا. شما هم خیلی داستان تو این زمینه شنیدین، خیلی شنیدین از کسانی که اهل دل بودن، کسایی که اصلا سمت و منصبی نداشتن، حمال بازاره، یارو بچهش داره از ساختمون میفته، زنه جیغ میزنه، حمالی میگه وایسا، بچه رو هوا و زمین با میسه، آروم میاد پایین، معروفه این. میگه چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ میگه من کاری نکردم. یه لحظه زنه جیغ زد، پیش خودم گفتم خدا هر چی گفتی، من گفتم چشم، یه بارم من یه چیزی بهت میگم تو بگو چشم. با خدا که کار مشکل نیست، راست بگو همیشه درست میشه. ما میپیچونیم بزرگواران. نیت یه امر خیلی ساده ای، خیلی بسیط روشنه، متبر خودم. اما به گفتگو که مینشینیم پیچیده میشه. برای من این کارو کردم، برای این بود، مردم این کارو کردن، آخه اون این کارو کرد، من اینو گفتم. این توضیحاتو نده. اینا برای اینکه خودت رو دیگران رو توجیه بکنی. مطلب خیلی ساده است. کار با خدا خیلی 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 ساده است. به شرط صداقت. خدا خلق کرده منو. من الان به خدا وابستم. من در نفس کشیدنم به او وابستم، در فهمیدنم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. از همه شما نزدیکتر به من خداست. از خود من به من نزدیکتر خداست. اون کسی که به حالات من آگاه تو این جمعیت خود منم. از من آگاه در به حال خودم خداست. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام میگن خدا که برای خودش حاجب نذاشت، دربان نذاشت، برو هماهنگ کن، بعد بیا پیش ما. اولین عرض بنده تو عقاید این بود. ما عقیده رو یاد نمیگیریم برای که بریم بیرون به عنوان سرگرمی گفته بکنیم. عقیده رو یاد میگیریم ببینیم چجوری زندگی کنیم. خدا وکیلی اگه کسی به خدا صادقانه بگه خدا منو هدایت کن، خدا هدایتش نمی کنه. صادقانه بگه، صادقانه بگه خدایا من خودم رو به تو میسپارم. این داستان رو عرض کنم خدمتتون. من چون دیگه حالا خاطرم نیست گفتم، یعنی ببخشید. ما مشرف بودیم حج با 3-4 تا از دوستانمون، خواستیم بریم مسجد النبی صلی الله علیه و آله برای زیارت. اللهم صل علی محمد. خواستیم بریم زیارت. بعد اونجا یک جایی داره کفشا رو میذارن، از باب قبله میخوایم بریم، منتها محدوده دیگه. خب خیلی هم کفششون زمینه. ما اینو از این دمپایه 5 ریالی بود فکر میکنم، ابریای 5 ریالی داشتیم، بعد روش هم با خودکار نوشته بودیم، خیلی کوچیک که اسممون نوشتیم، چون همه اون دمپایه دارن اونجا دیگه، یعنی خیلی دارن. دمپایه رو گذاشتیم رفتیم زیارت. اومدیم بیان بیرون، گفتن که از اینجا نمیشه بیان بیرون، یعنی نوبت خانم هاست، دارن اونجا رو میبندن، از این ور دارن میان. خلاص از کجا بریم؟ از اون ور بریم. ما رفتیم دور زدیم اومدیم دیم. خب این جلو هم بستن، آقایون نمیذارن برن. گفتم خب بابا ما میخوام بریم کفشمون رو برداریم. خب کجا بود کفش؟ گفتم اینهاش. خب نگاه کن کفشی اونجا نیست. نگاه کردیم اه چه کفشی خالیه. گفت پس کفشاش کجاست؟ گفت اونجاست. رفتیم دیم یه گوشه ای کفشا رو ریختن. اصلا ما میگیم یه کوه کفش، ولی واقعا کفشی که ریخته بودن بلندای کفش که ریختن جمع تو بالای سقف بود. خب بن اونجا کفشت رو برد. کفش ما که کفش نداشتیم، دمپایی داشتیم، رفتیم برداریم. گفتیم خب این همه دمپایی یه شکل، لاش کفش و دمپایی همه چی بود، کی پیدا کنه اینو؟ این دوست ما که همراهمون بود بعد گفتش که بیا بگردیم پیدا کنیم. گفتم بابا ولش کن. گفت نه بیا بگرد پیدا کنیم. گفتم آقا ولش کن، اصلا نمیشه پیدا کرد. یه چیزی گشت و گفتم ولش کن، رفتیم با هم. خب اونجا میشه پا برهنه رفت. رفتیم یه دمپایی خریدیم و رفتیم. من دم این خیلی به هم ریخت، ناراحت شد، توجه نکردم چرا. بعد کفشو خریدیم، دمپایی رو خریدیم، داشتیم میرفتیم، گفت یه دقیقه من برم الان میام. گفتم بیا بریم. رفتیم با هم. بعد برای بار بعد زیارت آمدیم، بعد که برگشتیم دیدم دمپایی منو پیدا کرده آورده. گفتم اه یعنی چی؟ خیلی خوشحال بود. گفت اون موقع که دمپایی رو اونجا گذاشتیم، من وقتی گذاشتم شما دمپایی منو گرفت، او گذاشت تو جا کفشی. گفت من گذاشتم، گفتم حاضری امانت تو که یا امیرالمومنین. وقتی اومدیم دیدن نیست خیلی به هم ریختم، چون میدانید کسی اگه چیزی رو به امیرالمومنین بسپره حفظ میشه. گفت من این اعتقادم صفر بودا، ولی دیدم چرا اینجا هی لرزیدم، گفتم نکنه من اعتمادم رو دست بدم. رفتیم برگشتیم، میگه برگشتم دم دمپایی رو دو تا این ور اون ور کردم، دمپایی شما رو پیدا کردم، دو لنگه جدا. زبونت میشرخه، بچه تو رو به قبله نگه داری، بگی حاضهی امانتو یا امیر. زبونت میچرخه حرم امام رضا بری بگه یا علی ابن موسر رضا. من که آهده این بچه بر نمیام که تو روزیشو به من دادی، نون آبش با من، من بهش بدی نمی کنم، این آقابت به خیرش. ببین نمیخوای به امیرالمومنین بگی، اب نداره، به خدای خودت بگو. قرآن نمیگه توکل کن به خدا؟ خدا وکیلی هر کی ببینه تو زندگیش کجا به خدا توکل کرده، تونسته توکل کنه، راستی توکل کنه. لا اله الا الله، توحید یعنی این، توحید یعنی این، یعنی آقای فلانی به همه اعتماد میکنی، به همه توکل میکنی، به خدا توکل نمیکنی. خدایی که خدایا ببخش این جمله رو میگم، خدایا میدونم جمله قشنگ نیست، خدایی که تو قرآن هی میگه توکل توکل، التماست میکنه، بعد بهت میگه نعم المولا و نعم الوکیل. خدای تو خیلی مولای خوبی ها، خیلی وکیل خوبی. توحید یعنی این تو زندگی. از اینجاست که تو بحث توحید داستان ایمان آغاز می شود. ایمان یعنی اعتماد به خدا. دیدین تو عرف بعضی میخوان حرف بزنن میگه ببین به من ایمان داری؟ مثلا میخوام بگم از کدوم راه بریم این سفر رو، میخوام بگم چه جوری به خرید و فروش کنیم، میگه به من ایمان داری یا نداری؟ بگو اول. میگه آره آقا ما قبولت داریم. خدا میگه به من ایمان داری؟ مشکل ما این نقطه است. اگر توفیق داشتیم زنده بودیم انشاءالله بحث ایمان رو پی میگیریم در آسمان توحید. مقابل ایمان چیه؟ من ایمان نداشته باشم یه بحثه، اما مقابل ایمان کفر و تکذیبه. ما سه تا ساحت داریم، ساحت ایمان، ساحت کفر و تکذیب و ساحت بین. ایمان یه چیز نیست، مراتب داره، شدت و ضعف پیدا میکنه، درسته؟ کفر هم همینطور، اشد و کفرن داریم، اشد و ایمانان داریم، شدت داره، ضعف داره. اون چیزی که هیچ عقلی روا نمیداره کفر به خدای متعال و تکذیب فرستادگان اوست. شما هر چی خواستین روی این مسئله فکر کنید، ببینید آیا می توانید به دلیلی عقلی، به یک دلیل عقلی فرستادگان خدا رو تکذیب کنید؟ کسی می تونه عقلا تکذیب کنه که خدا فرستاده نداره؟ نه. کسی می تونه حضرت موسی رو تکذیب کنه؟ می تونه بگه من به یقین نرسیدم؟ تکذیب نمی تونه بکنه. لذا قرآن تمام کسانی که تکذیب میکنن رسول الهی و آیاتو، اونا رو تقبیح میکنه، مذمت میکنه، چون کار خلاف عقل انجام میدن. اما اون کسی که بهش نرسیده میگه مستضعفه. متاسفانه امروز تو جامعه ما مد شده بعضی از افرادی که جاهلند جست عالم میگیرن. خدمتون عرض کردم اومده تو دانشگاه بلندشو میگه استاد کجای قرآن اومده راجع به حجاب؟ کدوم آیه راجع به حجاب اصلا اومده؟ بهش گفتم که معذرت میخوام، شما قرآن خوندی؟ گفت نه من تا بال نخوندم. کنه اقلا یه بار بخونی؟ یه بار بخونید، پیدا نکردیم بپرسید. یه جوری میپرسی که انگار بارها قرآن خوندی، رفتی اومدی پیدا نکردی. خب که خیلی بی‌انصافیه. بعدم میگه هیچ جای قرآن نیامده. آخه تو خوندی قرآن؟ که خیلی زشته. افراد جاهلن، میخوان عقب نمونن از غافل تمدن، شروع میکنن به نظر دادن. یکی از اون مواردی که حالا به موضوع بحث ما میخوره در این شبها اینه، یه بحثی که مد شد یه چند سالیه، آقا در کربلا هسته رقیه بوده یا نبوده، امام حسین اصلا دختر 3 ساله داشته یا نداشته، این دختر 3 ساله نامش رقیه بوده یا نبوده. گاهی هم تعجب میکنه که اصلا مشکل عالم اسلام فقط شده این. حالا این خودش تعجبش بمانه، حالا باشه این مشکله. من سوالم اینه، یک نفر زیر این آسمان میتونه پیداشه بگه حضرت رقیه در کربلا نبوده؟ میتونه بگه؟ میتونه بگه من تو این کتاب ندیدم؟ میتونه بگه آقای فلانی گفته؟ آقای فلانی گفته نبوده. میریم از آقای فلانی میپرسیم، میگیم شما تو کربلا بودی؟ میگه تو کتابایی که من خوندم نبوده. میگیم ببخشید هر کس تو کربلا بوده تو کتابا اسمش اومده؟ معلومه که نیومده. تو میتوانی بگویی بودن حضرت رقیه در کربلا را نمیدانم، در حالی که نام این بزرگوار تو کتابا آمده، اتفاقا دختر 3 ساله آمده، هست رقیه آمده. حالا به فرض تو شک داری، نمیدونی، آقا این همه چیز نمیدونی، اینم روش جایی بر نمیخوره که. روی این عرض بنده دقت بکنید، چون این عرض بنده جسارتاً یک کلید طلاییه. ببینید آیا کسی میتواند وجود حضرت رقیه را منکر شود در کربلا؟ عقلی داریم بحث میکنیم، علمی بحث میکنیم. نه خیر، انکار دلیل میخواد، همونطور که اثبات دلیل میخواد. اگر کسی بخواهد بگوید که قطعا بوده است باید دلیل بیاورد، کسی بخواهد بگوید قطعا نبوده است باید دلیل بیاورد، هر دو باید دلیل بیاورد. ولی متاسفانه الان انکار شده یه جست. چی گفته؟ کجا آمده؟ اینا که گفتن دروغه. اصلا طرف تاریخ نمیدونه چی هست، میگه اینا که تو تاریخ نوشتن دروغه. اومده به من میگه آقا ما، یکی از دوستان اتفاقا پریشم اینو داشت میگفت، اینو من قبلا خیلی شنیده بودم، آقا ما ایرانی بودیم، برای خودمون پیغمبر داشتیم، نه ما تمدن چند هزار ساله داریم، ما توحید داشتیم، فلان بیسار، اینایی که تو تاریخ نوشتن فلان فلان همش نمیدونم اینجوریه اینجوریه. گفتم بخش شما کجا فهمیدی که ایران تمدن 4500 ساله توحید داشت؟ کجا فهمیدی؟ خب تاریخ نوشتن دیگه. خب این برام تاریخ نوشت. یه جوری حرف میزنی از سابقه ایران، انگار مثلا شما بودی در تمام صحنه‌ها باید مصاحبه هم کردن. بابا همش یه جنسه. ولی وقتی میخواد منکر بشه یه جستی میگیره که انگار تمام متون این ور خرابه، متون اون ور درسته. یه نقل بخونم خدمتتون و عرضم رو جمع کنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات عنایت بفرمایید. ما تذکر آج آقا رو تکرار میکنیم، این عرایز بنده که به این صورت به صورت سوال و جواب و خطابه، این جسارت خدمت دوستان عزیز خصوصا بزرگترهای مجلس که اقدمند اولان به این که این مباحث رو ارائه بفرماین، خلاصه جسارت به اونها نشه. عالم بزرگوار مرحوم ملا محمد هاشم خراسانی می نویسد، عالم جلیل شیخ محمد علی شامی که از جمله علماء نجف اشرف می باشد به حقیر فرمود. این داستانی که دارم نقل می کنم خدمتتون مال سال 1280 هجریه، مال اون خیلی قدیمانی است، 1280، یعنی موقعیتی که نقل بوده اسما مشخص بوده، می تونید دنبال کنید. میگه جد مادری من جناب آقا سید ابراهیم دمشقی که نسبش به سید مرتضی علم الهدا منتهی میشد و سن شریفش بیش از 90 سال بود، 3 دختر داشت و اولاد پسر نداشت. شبی دختر امام حسین علیه السلام حضرت رقیه را در خواب دید که فرمودن به پدرت بگو، به والی بگوید میان لحد و جسد من آب افتاده و بدن من در اذیت است، بیاید قبر و لحد من را تعمیر کنه. جسد مؤمن ارزش داره. فکر نکنید چون مرد جسدش میشه یه چیز مادی بی ارزش. دختر به سید عرض کرد، ولی سید از ترس اهل تسنن به خواب اعتماد ننمود. شب دوم دختر وسطی سید همین خواب را دید، به پدر گفت و پدر ترتیب اثر نداد. شب سوم دختر کوچک سید همین خواب را دید، به پدر گفت، باز ترتیب اثر نداد. شب چهارم خود سید حضرت رقیه را در خواب دید که به عتاب فرمود، چرا والی را خبردار نمی کنی؟ عتاب میکنه حضرت. سید بیدار شد، صبح نزد والی شام رفت، خوابش را گفت. والی به علما و صلحا شام از شیعه و سنی امر کرد که غسل کنند، لباسهای پاکیزه بپوشند، به دست هر کس قفل در حرم باز شد همان کس برود و قبر مقدس او را نبش کند و جسد را بیرون بیاورد و قبر را تعمیر کند. صلحا و بزرگان از شیعه و سنی در کمال آداب غسل کردند، لباس پاکیزه پوشیدند، قفل به دست هیچ کس باز نشد مگر به دست مرحوم سید. چون میان حرم آمدند، کلنگ هیچ کدام بر زمین اثر نکرد مگر به دست سید ابراهیم. حرم را خلوت کردند، لحد را شکافتند، دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و کفن صحیح و سالم است، لکن آب زیادی میان لحد جمع شده است. سید بدن شریف را از میان لحد بیرون آورد، بر روی زانوی خود نهاد، سه روز بدین گونه بالای زانوی خود نگه داشت و گریه می کرد تا اینکه قبر آن بیبی را تعمیر کردند. وقت نماز که می شد سید بدن مخدره را بالای چیز پاک می گذاشت، بعد از فراغ از نماز بر می داشت تا اینکه از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند و سید بدن را دفن نمود. بعد میگه از معجزاتی که برای من اتفاق افتاد، میگه سه روز نه به قضا احتیاج پیدا کردن و نه به آب و نه به تجدید وضو. چون خواست بدن را دفع کند، دعا کرد که خداوند پسری به او عطا فرماید. دعای سید به اجابت رسید و در سن پیری خداوند پسری به او لطف کرد، نام او را سید مصطفی گذاشت. یه داستان دیگه هم باز نقل کنم که سندش رو آورده، هر کس خواست خودش میره مطالعه میکنه. در مقابل این اخبار، تکذیب این اخبار عقلی نیست، نپذیرفتنش اشکال نداره، تکذیبش عقلا مجاز نیست و ادب نیست. جناب حجت الاسلام آقای سید اسکر حیدری از طلاب علوم دینیه حوزه علمیه زینبیه شام چنین نقل میکند: روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه آورد، زیرا دکترهای لبنان او را جواب کردند. زن با دختر مریضش نزدیک حرم با عظمت حضرت رقیه علیها السلام منزل میگیرد تا در آنجا برای معالجه فرزندش به دکتر سوریه مراجعه کند، تا اینکه روز عاشورا فرا میرسد و او میبیند مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهر حضرت رقیه آنجاست میروند. از مردم شام میپرسد اینجا چه خبر است؟ میگویند اینجا حرم دختر امام حسین علیه السلام است. او نیز دختر مریضش را در منزل تنها گذاشته، در اتاق را میبندد، به حرم حضرت میرود. آنجا متوسط به حضرت رقیه می شود و گریه می کند. زن مسیحی به حدی که غش می کند و بیهوش می افتد. در آن حال کسی به او می گوید بلند شو برو منزل، دخترت تنهاست، خدا او را شفا داده است. برخواسته به طرف منزل حرکت می کند و می رود، در منزل را می زند، می بیند دخترش دارد بازی می کند. وقتی مادر جویای وضع دخترش می شود و احوال او را می پرسد، دختر در جواب مادر می گوید وقتی شما رفتید دختری به نام رقیه وارد اتاق شد، شما رفتی حرم حضرت رقیه متوسل شد، دختری به نام رقیه وارد اتاق شد، به من گفت بلند شو تا با هم بازی کنیم. خب من گفتم من نمیتونم بلند شم، من فلجم. آن دختر به من گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم تا بلند شوی. دستم را گرفت، سپس بلند شدم. دیدم تمام بدنم سالم است. او داشت با من صحبت میکرد که شما آمدید و در را زدید. گفت دختر از دروغ دختری میگفت مادرت آمد. توی این قضیه این زن مسیحی مسلمان میشود. چند تا از اینو باید نقل کنن، چند تا باید بنویسن، چند نفر بیان اسناد پزشکیشون رو بگذارن بنویسن. تو رو به خدا کسی اگه میخواد منکر شه یه زحمت به خودش کره، بره چهار تا اینا رو تحقیق کنه، از آدماش بپرسه ببینه چی به چیه، بره بپرسه. چیز عجیبی نیست که چه اصراری به کفر ورزیدن، یعنی رد کردن، چه اصراری به تکذیب ده. خب ببخشید مصدق شدم، از خدای خالق مهربان، از خدای رازق سمیع و بصیر میخواهیم که خدای متعال به فضل و به کرمش دل ما رو از هر شک، از هر تردید، از هر اضطراب، از همه اینها خدای متعال پاک بفرماید. خدای متعال ادب اعتقاد ورزی، ادب ایمان به خودش رو به همه ما مرحمت بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.